أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله سوم این مطلب را مرحوم سید بیان فرمودند: مستحق خمس کسی هست که منصوب به هاشم از طرف پدر، اگر از طرف مادر منصوب بود این مستحق خمس نخواهد بود. این مطلب وجهش بیانش دیروز گذشت و تقریبا از مسلماته، برای اینکه موضوع برای استحقاق خمس صدق ولد هاشم نیست، بلکه صدق قبیله هست. هاشمی باید صدق کند، بله، قبیله از قبیله بنی هاشم باشد و این از طرف پدره. وجوهی را این دیروز عرض کردیم و بیان شد. یه نکته اینجا، یه بحث اینجا هست، آیا برادر هاشم که مطلب مطلب نام دارد او هم مستحق خمسه یا نه؟ چون در روایت که محضرتون خونده شد، یکی از روایات دوتا را کنار هم ذکر کرده بود، روایت محمد بن الحسن به اسناده عن علی ابن الحسن ابن الفضال عن ابراهیم ابن هاشم عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، که حدیث صحیح است. فی حدیث قال انه لو کان العدل محتاج هاشمی ولا مطلبی، اگر عدل باشد نه هیچ هاشمی نیازمند پیدا می شود نه مطلبی نیازمند پیدا می شود. خب ظاهر این حدیث ممکنه کسی بگد که مطلبی همون برادر هاشم هست که بعد از هاشم، حضرت هاشم، ایشون عهده‌دار وظایف سیانت از کعبه را بر عهده گرفت، که بعد از او هم باز دوباره فرزند هاشم که عبدالمطلب جایگزین مطلب شد. ظاهر این حدیث اینه، ولی با توجه به تسالمی که بین اصحاب هست و شهرتی که هست، این را علما نپذیرفتن و گفتن که بنی هاشم ملاکه، صدق بنی هاشم ملاکه، چون روایات متعدد روی بنی هاشم و بنی عبدالمطلب تأکید دارد. و اما اینکه این روایت هم قابل توجیهه، بگیم مراد از مطلبی همون عبدالمطلبی هست، در نسبت عبد حذف میشود، در نسبت، چون اینکه در اون سیوتی و غیر سیوتی بیان شده قسمت اول کلمه هست می شود به قسمت دوم نسبت می ده، و اینجا منظور همون مطلبی، یعنی همون عبدالمطلبی، نه مطلبی برادر هاشم. خب ولذی یسهل بالخط، با اون که مشکل را حل می کنه، این است که اصلا فرزندان شناخته شده از جناب مطلب ابن عبدالمناف الان شناخته شده نیستن، و لذا مشکل از این جهت هم وجود نداره که بگیم این طایفه هم مطلبی هستن. شناخته شده ظاهرا گفتن وجود نداره از قبیله مطلب باشن. نکته دیگر این که در ذیل این فرمایش دارن: ولا فرق بین ان یکون علویا او عقیلیا او عباسیا، بله، فرقی نیست که از کدوم طوایف باشه. این فرمایشون حصر نیست، یعنی ایشون این جامعه نیست فرمایشون، فرقی نیست که علوی باشه، عقیلی باشه، جعفری باشه. خب جعفری هم برادر حضرت علی علیه السلام، اونم باید جاداش ذکر بکند. عبدالله بن جعفر بالاخره این نسل دارن دیگه، اینها ایشون ذکر نفرموده. عباسی خب به عنوان به اصطلاح عموی امام علی علیه السلام عباس را ذکر کرده، حالا اینکه جاداش دیگر فرزندان عبدالمطلب هم اونایی که نسل دارن اونا رو هم ذکر میکرد، مثل که اون که لهبی باشه از ابو لهب باشه یا از دیگران اونا رو هم، یا از حمزه باشه مثلا، اینها رو ذکر میکرد که ذکر نکرده ایشون. بعد میفرماید و ینبغی تقدیم الاتم القتن بالنبی صلی الله علیه و آله علی غیره او توفیره، بله او توفیره کل فاطمیین. اونایی که القشون بیشتره اونها سزاواره که تقدیم بشود در مسئله خمس، یا به اونها بیشتر داده بشود. حالا این اتم القه چه کسانی هستن؟ خب ایشون مثال میزنن به فاطمی ها که اونها به پیامبر از این جهت القشون از حضرت جهت حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها هست، و لذا خب اتم القتن هست. و در بین فاطمی ها هم برخی از بزرگان فرمودن که اونهایی که شجرشون نزدیکتر به ائمه معصومین، فرض فرمایید که اونهایی که از نسل امام جواد هستن که رضوی، سیدهای رضوی مقدم هستن بر سیدهای دیگر، مثلا سیدهای حسنی یا حسینی، اینا مقدم هستن چون رضوی ها از این جهت نزدیکترن به معصوم، غیر معصوم میانشون فاصلشون کمتره. پس بنابراین اونهایی که علقهشون نزدیکتره اونها سزاوار است که تقدیم بشن در مسئله خمس بر غیر اونها. خب این راضی به این مسئله. مسئله بعدی می‌فرماید که لا یصدق من ادعا النسب الا بالبینه او الشیاع المفید للعلم و یکف الشیاع و الاشتهار فی بلده. خب ایشون در اینجا در حقیقت می‌فرمایند ادعای نسب به تنهایی کافی نیست برای اثبات سیادت، برای اثبات هاشمی بودن. ادعای سیادت بگید من سیدم، حالا فرض فرمایید که یه نوشته هم در اختیار داره، شجرنامه، اینها کافی نیست. ایشون دو تا راه مطرح میکنن، یا میفرمایند که بینه بیاد، دو نفر شاهد عادل، بله بیاد شهادت بده که این هاشمی هست، این سید هست، یا راه شیاع، اشیاء المفید للعلم، راه شایع باشد، مشهور باشد که این سید هستن، ولو در محل خودشون، در بلد خودشون مشهور باشن که اینا سید هستن. این دو راه را مرحوم سید اینجا مطرح فرمودن که اصل با ادعا اصل این است که با ادعا ثابت نمی شود و باید با دلیل ثابت بشد. دلیل همشون دو تا دلیل را مطرح کردن. ایشون که فرمودن با ادعا ثابت نمی شود، در مقابل مرحوم کاشف الغطا فرمودن نه، با ادعا ثابت می شود. اگر این نفر ادعا کرد که من سیدم، سیادت او ثابت می شود. و ایشون تنظیر کرده این ادعای نسب را به ادعای فقر. کسی بگه که من فقیر هستم، من نیازمندم، چطور تأیید میشه، تصدیق میشه این ادعاش؟ دیگه نیاز نیست شما شاهد بخواهید ازش که بیا شاهد بیار مثلا شما فقیری، همون ادعاش کافیه برای اثبات فقر. چنان که در باب فقر می‌فرمایند که ادعا کافی هست، در این باب هم ادعای نسب، ادعای سیادت هم کافیه برای اینکه اثبات سیادت بکنه. ولی این فرمایششون محل اشکال واقع شده، گفتن که این فرمایش شما را ما نمیتونیم ملتزم بشیم. برای اینکه این آقایی که خمس به عهدش آمده قطعا ذمه‌اش چی آقا مشغول شده، اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. این آقایی که الان خمس را تقدیم کرد به این مدعی شک میکنه که فراغ براش حاصل شد یا حاصل نشد، و لذا این نمیتوند به اصطلاح با اون علمی که دارد به اشتغال ذمه تا یقین به فراغ پیدا نمیکنه نمیتوند این بگه که من وظیفه را انجام دادم. بنابراین این فرمایششون از جهت اینکه با قاعده اشتغال سازگاری نیست، اما اینکه تنظیر کردن به باب ادعای فقر اونم درست نیست. در باب ادعای فقر اصل موافق اون ادعاست. اصل این است که انسان غنی نیست دیگه، اول که به دنیا میاد غنی نیست، بعدن غنا برش عارض میشد. فقر همون عدم الغناست، عدم الماله. بنابراین که فقر را ما امر وجودی ندانیم، اون عدم الغناست، یعنی چیزی نداره. خب از اول همینطوری بود دیگه، استصحاب عدم الغنا جاریه که از اول غنی نبود ولو به حساب عدم ازلی. در ازل که هنوز نه این آقا بود نه ثروت در عالم آفریده شده بود، اون موقع قطعا این آقا غنی نبود، اون موقع غنایی در کار نبود، چون غنایی در کار نبود. بعدا این آقا موجود شد، نمیدونیم غنا موجود شد یا نه، میگیم که غنا موجود نشده. درسته خودش موجود شده ولی غنا موجود نشده. پس بنابراین استصحاب عدم غنا یا به استصحاب عدم ازلی یا به حساب عدم محمولی، میگیم خب بچگی که غنی نبود، چیزی نداشت، ثروت مال پدرش بود، بعدا نمیدونیم که آیا به بلوغ رسید غنی شد یا نشد، حساب عدم غنای حال صغرش رو میکنیم. پس بنابراین با این بیان در بحث ادعای فقر میشود ملتزم شد که اونجا حساب جاریه و ادعای فقر پذیرفته است. اما در مسئله نسب اینطوری نیست. شما بفرمایید که این آقا بله هاشمی هست یا نیست، شما اصل نداره که بگید این از اول هاشمی بود، حساب هاشمیتش بکنید. توجه فرمودید؟ اتفاقا اصلی که جاری میشه اصل عدم هاشمیته. در اون زمانی که وجود نداشت قطعا هاشمی نبود. شک میکنیم که آیا بعد از وجودش هاشمیت هم در حین وجود با اون موجود شد یا نشد، این موجود نشده. توجه فرمودید؟ پس بنابراین که حساب عدم ازلی را برای اثبات موضوعات مرکب قبول بکنیم، اینجا حساب عدم ازلی میگه که آقا هاشمی نیست، سید نیست. نفرمایید که خب استصحاب میکنیم عدم، فرض کنید که تیمی بودن، عدم فلان بودن، عدم فارس بودن، عدم عرب بودن، از قبائل دیگر، عدم ترک بودن، اینا رو حساب میکنیم. خب میگیم نه، اینا اثر نداره، تو اینا موضوع حکم نیستن. اون چیزی که موضوع حکم برای زکات عدم هاشمیته، نه اینکه باید اثبات بشه که این فرض کنید که فارس، ترک، عرب، اینا که موضوع مثلا از قبائل دیگر منظور اینا، که اینا که موضوع حکم نیستن. توجه فرمودید؟ موضوع حکم عدم هاشمی بودنه و این عدم هاشمی بودن رو میشد اینجا استصحاب کرد. پس بنابراین این مسئله قیاس نمیشود به باب ادعای فقر. در ادعای فقر استصحاب کمک میکند، یعنی این آقا که به این آقا که ادعای فقر کرد بهش زکاتش داد ذمه‌اش بریه. چرا؟ چون حجت داره، حجتش استصحابه. میگه این آقای قطعا یه روز فقیر بوده، الان هم فقیره، پس اونجا حجت داره. اشتغال یقینی، برایت یقین، برایت یقینش چه در سایه استصحاب حاصله. اما در مان حنفی استصحاب جاری نیست که بگید آقا یه روزی هاشمی بوده، الان استصحاب هاشمیت میکنه. پس این باب اون باب قیاس نمیشود. پس قطعا هاشمیت نیاز به دلیل داره. دلیلش چی هست؟ ایشون دو تا راه فرمودن دیگه، مرحوم سید دو تا راه، یک راه بیینه، دوم راه شیاعی که مفید للعلمه. دو تا راه. خب اما راه بیینه خب روشنه، الامور الی هذه حتی تقوم به البینه، در اون عبارت را دقیقش مراجعه بفرمایید، الامور کلها الی هذا حتی تقوم به البینه، در اون روایت مسعدت ابن صدقه که هیچ چیزی را نمیشه باید اثبات کرد مگر اینکه بینه قائم بشه. اثبات به اصطلاح اینکه این مال دیگری هست، مال زیده، مال عمره، فرض کن که امثال این موارد، اینها همش منوط به این اثبات امور، منوط به قیام بینه. پس یکی از راه ها قیام بینه است، بینه حجت است. دو نفر شاهد عادل بیاد بگید که این آقای زید رو ما میشناسیم، این هاشمی هست، این سید هست، بله از راه ثابت میشود. اگر کسی قول عدل واحد را در موضوعات حجت بداند، قول عدل واحد در اخبار، در فقه، در اخبار حجته، خبر ثقه انشاءالله بسش میاد، خبر ثقه، خبر عدل واحد حجته، اما در موضوعات های حجته، حجت نیست، محل بحثه، در احکام حجته، اما در موضوعات هم آیا عدل واحد به جای بیینه میتواند بشیند یا نه، اون یه محل بحثه، باید در جای خودش بحث بکنیم که آیا در موضوعات هم حجته یا نه. پس راه اول بیینه است قطعا، بحث میشود در ذیلش آیا عدل واحد هم جایگزین بیینه میشود یا نه، منوط به اون بحثی که آیا قول عدل واحد در موضوعات حجت چنان که در احکام حجت یا حجت نیست، در اونجا انشاءالله در بحث خبر ذیل، بحث خبر واحد اونجا باید بحث بشود. خب راه دومی که شون فرمودن شیاع هست، اشیاء المفید للعلم، مشهور باشه. خب اینجا سوالی که مطرحه، ایشون چرا راه متقن و معتبر به نام علم را مطرح نکرد؟ چون می‌فرمود اول راهش علم و ملحق می‌شود به علم اطمینان، چون اطمینان هم در حکم علم، و بعد می‌فرمود بینه هست، و بعد می‌فرمود شیاع هست، اشیاء مثلا المفید للعلم، چرا علم را نفرمود؟ پس یه اشکالی که بر مرحوم صاحب علم وارده، حقش این بود که ایشون علم را، چون علم حجیتش ذاتیه دیگه، اگر یک کسی علم پیدا کرد که این آقا سیده، علم شخصی ها، علم شخصی پیدا کرد، قد پیدا کرد، این حجته. پس بنابراین راه اول علمه، و یقوم مقامه چی آقا؟ اطمینان، چون اطمینان را هم عرف علم میدانه، مطمئن شد شخصا، اطمینان شخصی پیدا کرد که سیده، بر اون هم کافیه. راه اول علم هست و یقوم مقامه و الاطمینان شخصی، مراد ما از علم هم علم شخصی. راه دوم بینه هست، راه سوم شیاع هست. وقت شیاع را، اشیاء المفید للعلم او الاطمینان، اطمینان به اضافه کرد اینجا، شیاء مفید للعلم اول اطمینان را، علمش را دیگه علم شخصی معنا نمی کنیم، علم نوعی یا اطمینان نوعی، یعنی شیاعی است که ولی برای این آقا اطمینان، من اگر اطمینان بیاره، علم بیاره، دیگه داخل اون راه اول میشه. راه اول چی بود؟ علم بود، دیگه ذکرش دایی نداره که دوباره ما این را ذکر بکنیم. پس مراد از شیاع مفید للعلم علم نوعی هست، یعنی شیاعی که برای عموم نوع مردم علم ایجاد میکنه، ولی اونگره برای این آقا علم ایجاد نکنه. راه اول علم شخصی، راه دوم بینه، راه سوم شیاعی است که مفید علم نوعی است یا اطمینان نوعی هست، برای نوع مردم همین مقدار میگن که خوب همین. خب اون وقت اگر این باشد، پس بنابراین حق داره که ما این را جدا ذکر بکنیم، شیاع را. اما اگر این نه، منظور علم شخصی باشه، حقش این است که فقط علم را بگیم، علم اطمینان را بگیم، دیگه شیاع را نگیم. چون علمی اطمینان که قطعا حجته، دیگه گفتن شیعه دیگه معنی نداره، چون برای این است که این هم داخل همون علم شخصی هست. بس بنابراین عبارت سید رضوان الله علیه او شیعه المفید للعلم، منظور اگر بخواد اون علمی که عرض کردیم حجت اون را اضافه بکنیم، این المفید للعلمش میشه علم نوعی، تا اینکه قسیم بشود برای اون راه اولی که عرض کردیم به معنای علم شخصی هست، علم و اطمینان شخصی هست.
در مورد دلیل دوم بیانه دو نفر عادل، اون دو نفر عادل یعنی شهادت بدن که
ایشون نمیشناسیم این سیده،
مگر از انحسه نباید باشه دلیل عادل؟ اینا انحسه که نمیدونن واقعا سید هست یا نه،
چون نمیدونن پدرش اینا دیگه، میدونن پدر این فرزند فلان آقاست، اونم سیده دیگه، میدونن دیگه، میدونن این بابا
یعنی
اون
فقط یا از کلاه سبز از شال سبز فهمید از کجا میفهمید سیدی، یعنی بنی هاشم از بنی هاشم هست متوجه؟
حالا
مخصول شما بنده این سیدم از کجا
میدونید؟ از میکنم که ممکنه اونم ممکن اشکال نداره برگردد به شیعه، ممکنه در اغلب موارد برگرده به شیعه، ممکنه یه جایی بر نگردد، معصوم خبر داده که این آقا سیده، حالا ما این آقا هم یه فرزندی پیدا کرده، ما شهادت میدیم بابا این فرزند اون شخصی است که معصوم خبر داد این سیده،
در زمان
معصوم صلوات الله سلام علیه یه خبر داده که این سیده، بعد هم دو نفر عادل هم میدونه این فرزند اون آقاست نسبت به اون. بله عرض میکنم دیگه، ممکنه برگردد، اونها هم برگردد به یه جاهایی برگردد به شیعه، اشکال نداره، ولی این دو نفر عادل، حالا ما که نمیدونیم شهرستان این آقا که نرفتیم، آمد گفت که ما سیده ایم، دو نفر آقایی که طلبه است متدین هست آمدن گفتن بابا ما میشناسیم این هم محلی ماست، این هم شهری ماست، این آقا سیده، ما میشناسیم این سیده، کافیه. پس بنابراین یه نیازی نیست که ما خودمون بریم در اون محل تحقیق بکنیم که این آیا اونجا شیعه داره سید یا سید نیست. بله اینجا البته یه نکته هست، این مسئله شیعه واقعا خیلی مهمه، حالا یه بحثی هم داره اونا عرض خواهیم کرده. اگر کسی واقعا در همون محل خودش معروفه که این سیده، اونم محل باید شیعه باشه ها، سنی ها به اولاد دیگران هم سید میگن، مثلا به اولاد عمر هم میگن سید، لذا اگر در مناطق سنی بگن که این سیده این فایده نداره. در محلی که شیعه هست، یعنی ملاک سیادت را، همون ملاکی که شیعه قبول داره، نه اینکه اولاد خلفا را هم که اینا هم میگن سید، درست فرمودید؟ خب پس بنابراین اگر در اون محلش که شیعه هست گفتن این سیده، این ملاک این حجت است. اگر از قضا آمد و این آقا عمامه سفید گذاشت سرش، و اگر در محلش واقعا این معروفه که اینا سیدن، حالا این اشتباه کرد، حالا یه جای عمامه سفید گذاشته، این تغییر بده اشکال نداره، چون حجت داره فی ما بین و بین بینه و بین الله، در محل همه میشناسن که سیده. اما اگر در محلش هم محل بحثه، خودش رفت یه تحقیقاتی کرد که من سیدم، اینجا الحذر الحذر، این باعث چی میشد آقا؟ سستی و وهن در عقاید مردم میشن، میگن اینا چطوری هن؟ اینا مثلا یه روز سید میشن، یه روز شیخ میشن، فلان میشن. این کار نباید بکنه. اگر در محل خودش معروف نیست، حالا بعدن خودش با تحقیقات مثلا یا با یه مقدماتی اثبات کرد که من، ولو اثبات هم بکنه برای خودش هم ثابت بشد، اینجا اون عنوان ثانوی که پیش میاد بهتر است که از این راه اصلا وارد نشه، همون عمامه سفید رو ادامه بدهد، یعنی تغییر این وضع چون باعث وهم میشه، مردم بی عقیده میشن بر این مسائل، لذا صلاح نیست و اصلا این کار توصیه نمی شود، شاید جایز نباشد این کار، توجه کردید؟ ولی خودش بعد از تحقیقات یه جایی فهمیده که نه ما شجره داریم بلان بوده، نه اینها را کار انجام نده. چه اشکال داره حالا این آقا معروف نشه به سیادت؟ مگه سیادتش کم میشه؟ خب اما اگر نه، حالا فرض فرمایید که در محلش همه اینها را سید میشناسن، اینا حالا اشتباهن، حالا یه طوری آمده بود، مثلا فرض کن که وارد نبود، چی بود، یه وقت مثلا عمامه سفید گذاشته، این اشکال نداره، چون دیگه همه میدونن که مثلا این آقا سیدن دیگه، این قبیله اینا همشون سیدن، اونجاها بعیدن پیش بیاد. حالا اگر پیش آمد اونجا رو نمیگیم، اما اگر این طوری نیست، چون باعث وهن در عقاید مردم میشد، این صلاح نیست. خب راز به این شیا یه نکته‌ای که بله مطرح کردیم این بود که مفید به اصلاح علم نوعی باشد یا اطمینان نوعی باشد. دلیل این شیا چیه؟ دلیل حجیت علم، حجیت علم ذاتی هست و روشنه، علم شخصی. دلیل حجیت بینه موثقه مسادت صدقه هست که الامور کلها علی هذا حتی تقوم به البینه، اونم که روشن. اما دلیل حجیت شیا چی هست؟ فرمودن دلیل حجیت شیا چی هست؟ آقا سیره هست. سیره بین متدینین یا بین عقلا قائم هست در باب نسب به شیا تأکید میکنن، تبعض فرمودید به این بها قائل هستن، اعتبار قائل هستن، که در یه محلی معروفه که این هاشمیه، میگن هاشمی هست. پس این شیا چون بوده سیره برش قائم هست و ردعی هم ثابت نشده، این شیا میتواند دلیل برای اثبات سیادت بشود. نفرمایید که آقا در زمان ائمه مثلا سیدها کم بودن، چنین اشکالات پیش نمی آمد. نه، اون زمان هم ماشاءالله سیدها زیاد بودن، همین راه شناخت شیا بوده. و ثانیا فقط سیدها نبوده، خب منسوبیت به قبائل مختلف از این راه بوده، از این راه هست، یعنی از این راه هست که میشناسن این آقا از قبیله کی هست، چی هست، در محل خودش معروف این مثلا از کدوم قبیله هست. پس بنابراین این راه راه معتبری هست، راه شیا، از این راه می شود سیادت را ثابت کرد. توجه فرمودید. الا اینکه مرحوم سید در ذیلش یه راه حل، یه راه چاره نشون داده که میگه و نعم یمکن الاحتیال، یه راه حیله. حیله منظور نه اون فریبسا، حیله منظور چاره است، یه راه چاره. حالا یه آقای آمده، میدانیم این آقا 10 ساله 20 ساله حوز آدم متدین یا متدین بودنش و عادل بودنش میدانیم، ولی نمیدانیم سیده یا سید نیست، از محلش هم خبر نداریم سیده سید نیست. میگه من سیدم، حالا ما خمسمون را بهش بدیم یا ندیم، سهم سید را، سعادات را بهش بدیم یا نه. ایشون میگه یه راه چاره، این راه چاره را برام صاحب جواهر مطرح کرده، میگه بهش بدیم، نه به عنوان که این خمسه ببر شما خودت خرج کن، بگیم این خمس را شما به صاحبش برسون، شما وکیل من هستی که این خمس را به صاحبش برسونی، اهم از این که خودت باشی یا دیگری باشه، شما وکیل هستی، وکیل تام الاختیار هستی که این خمس را به صاحبش برسونی، اون هم دیگه به عهده او میشه، بری میشیم. وکیل میگه که بابا من رسوندم، بیا تمام شد، شما راحت باشه، ما اینا خرج کردیم، مثلا ما خرج کردیم یا به دیگری دادیم. اینا میاد راه حیله. فرمان نعم یمکن الاحتیال فی الدفع الی مسئول الحال، مسئول الحال بهش بدیم بعد معرفت عدالته، بعد از اینکه میدونیم این آدم عادلیه، مرتب مثلا نمازها حاضر میشه، مشخصه یا عادله. خب اینجا احتیال چیه، چاره چیه؟ به توکیل علال ایصال الى مستحقه، اینا وکیل بکنیم که اینا برسون به مستحقش، علاوه چن یندرج فیه الاخص لنفسی ایزن. وقتی یه پول را دادن گفتن آقا اینا برسون به فرشون طلبه ها، آقایان میگن این ظاهرش این است که خودش را نباید داخلش بکنه، مگر اینکه از اون طرف اذن بگیره که من هم از این بر می‌دارم ها، یا در کلام اون چنین ظهوری باشه. گفت برسون به دیگران، باید به دیگران بدهد، یعنی خودشو نباید وارد اون بکنه. اما میفرماین طوری بدهد به این سید که وکیل میکنه که خودش هم داخلش باشه، بگه هر سیدی هر کی باشه، خودت باشی دیگری باشه، ما کار نداریم، شما وکیل هستی که اینا برسونی. یعنی ما از ظاهرش بفهمیم که خود این آقا را استثناء نکرده. این طوری بگن علاوه چین یندر جفیل اصل نفسیه ایزد برای نفس وکیلم داخل باشد. خب اینجا میفرماین این راه چاره است. این راه چاره پس چی شد؟ این راه چاره مبتنی هست بر دو مطلب. مطلب اول این است که مباشرت در اعطای خمس و زکات واجب نیست. اصل اولی در عبادات مباشرت، مثل گفتن نماز بخوان، مناش خودت نماز بخونی، نه این که حالا یه کسی پول بدی اون نماز بخونه از طرف شما. بس اصل اولی در اوامر، حالا عبادت و غیر عبادات، این است که نیابت جایز نیست، باید مباشرت شرطه. اصل اولی عدم نیابته، الا ما خرج به دلیلی که اونجا نیابت صحیح است. از اون مواردی که ما قطعا یقین داریم که نیابت هم صحیحه، باب زکات خمس اعطای حقوق مالی است. میتواند انسان خودش بدهد، میتواند به کسی بدهد که ببرد بدهد به اون فقیر، به اون فقیر مستحق، به هر کی، یا به امام، به مجتهد جامعه شرایط، آقا به امام جماعت میدهد که شما ببر بده، اونم میبره میده. مباشرت شرط نیست. پس در باب اعطای حقوق مالی ما یقین داریم که مباشرت چی آقا شرط نیست. این یک دلیل، یعنی یک پایه مطلب که این چاره را میخواییم مبتنی بر دلیل بکنیم که چرا این راه چاره را ایشون فرموده. یکی اینکه مباشرت شرط نیست، من میتونستم به زید بدم که ببره بدد، حالا این مون. و دوم اینکه وقتی من دادم و این وکیل این را رسوند، حالا یا برای خودش یا برای دیگری، فوقش این است که من شک میکنم که آیا این که به خودش داد این صحیحه، این کارش صحیح یا صحیح نیست، اصالت صحت جاری میشود، اصالت صحت فعل الغیر جاری میشود. با جریان اصالت صحت فعل الغیر میگیم که آقای شک را بذار کنار، آیا این آقا درست انجام داد کارش را، درست انجام نداد، میگیم اصالت صحت میگهد که اصیل است که کار او صحیح بوده. بس با این دوتا مطلب میشود گفت که این راه چاره هست. ولی مرحوم صاحب جواهر فرموده فیه تعملون، این راه اشکال داره. سید هم میفرماید احوت این است که لکن الاولا بل الاحوت عدم الاحتیال المذکور، که احتیاط این است، احتیاط مستحب که این کار انجام ندهد، ظاهرش احتیاط مستحب، لکن الاولا بل الاحوت که این کار را انجام ندهد. ممکن است هم احتیاط واجب فهمیده بشود، لکن الاولا یعنی مستحب این کار را انجام دهد، بلل احوت که ترقی میکنه یعنی ممکن احتیاط واجب باشه، یعنی از اون فتواش داره برمیگرده که گفت که این احتیال ممکنه، الان از اون فتواش برمیگرده میگه که نه احتیاط واجب است این کار را نکند. چرا مرحوم آقای خویی فرمایان وچه این که تأمل کرده صاحب جواهر و ایشون هم احتیاط کرده، این است که اصالت صحه در فعل غیر در جای جاری هست که صورت عمل اون طرف برای ما روشن نباشد. مثلا گفتیم آقای زید شما برو عقد بخوان، عقد این پسر ما با دختر فلانی میخواد ازدواج کنه، شما عقدش بخوان. اونم رفت و آمد گفت که من خوندم آقا، عقد را خوندم، دیشب رفتم به اصلا وکیل شما بودم، وکیل اون طرفم بودم، خوندم. ما مثلا نظر ما این است که به فارسی بخونه باطله، نمیدونیم حالا اون به فارسی خوند یا به عربی خوند، احتمال میدیم به عربی خونده باشه، اونجا اصالت صحت جاریه. اما اگر بدونیم که اون فارسی خونده اصلا عربی بلد نیست، اینجا نمیشه اصالت صحت جاری کرد. پس اصالت صحت جایی است که فعل او برای ما روشن نباشه، احتمال بدیم که اون وصف صحیحش انجام داده باشه. وقتی فعلش روشنه و اون فعل در نظر ما صحیح نیست، اون اصلا صحیح جاری نمیشه. بس اشکال تأملی که این راه داره این است که فعل وکیل قائم مقام فعل موکله، مثل اینکه موکل همون کار رو انجام داده. موکل اگر به دیگری میداد، به غیر این آقا میداد که قطعا سیدن، اشکال نداشت. اما به خود این آقا که الان نمیدانه میداد، اشکال داشت. وکیل هم همین کار موکل انجام داده. بفرمایید کار وکیل رو از راه اصل از صحه درست میکنیم، میگیم اصل از صحه اینجا اثر نداره، چون صورت عمل برای ما روشنه. توجه فرمودید؟ پس چون کار او قائم مقام کار اینه و این کار را خودش انجام میداد مجزی نبود، اصل از صحه اینجا را درست نمیکند. پس این راه چاره کنه کافی نخواهد بود. الحمدلله رب العالمین.